بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک. استاد حسینی رسد، 15 فروردین ماه سال 95، صفحه 150.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که مرحوم حواسه اینجا باشه، شیخ انصاری گفت اولا قیود اصلا باید به کی بخوره؟ باطه. و محال است قید به هیئت بخوره. این هیئت و از آن موضوع الله خاصه، خاصه جزئی حقیقی به نظر اینا، جزئی حقیقی یعنی یه فرد بیشتر نداره، پس تغییرش چه معنا داره؟ یه فرد دیگه بیشتر بخوره. خب حالا جواب دادیم، مثلا آخون گفت ما بعد آن موضوع الله آن میدانیم، نهر کردیم از اینا که بودن اون تغییر افرادیه که ممکن نیست، تغییر احوالی تو جزئی حقیقی ممکن اونا بزن. بعد شما گفت که اگر هم، حالا اگر کسی هم، حالا طبق توضیح مرحوم امام، اگر کسی هم به حالا حرف ما رو نپذیره، میگه میشه قید زد به هیئت، میشه قید زد به ماده، بعد در موارد شک حتما قید رو میزنه به ماده. چرا به ماده باید بزنه؟ یه دلیلش این بود، چون اگر قید رو به ماده بزنه اطلاق هیئت میشه شمولی، اگر قید رو به هیئت بزنه اطلاق ماده میشه بدلی. بعد چون اطلاق شمولی از بدلی قوی تره، پس بنابراین ما باید قید رو به ماده بزنیم تا اطلاق شمولی به دست بیاریم. مرحوم آخون اشکال صغروی نکرد در این که اگر قید رو به هیئت بزنی اطلاق ماده بدلی میشه، اگر به ماده بزنی اطلاق هیئت شمولی میشه، اینو اشکال نکرد. حداقل غالبا هم همینطوره، به خاطر اینکه شما اگر قید رو به هیئت بزنید ماده میشه صرف الوجود، صرف الوجود میشه بدلی. اگر هم قید رو به هیئت بزنید به ماده بزنید، هیئت از جهت وجود اون قید و عدم وجود اون قید اطلاق احوالی پیدا میکنه و این اطلاق احوالی شمولی است. بودا اشکال کبروی کرد. اشکال کبرویش هم این بود که گفت که کی گفته شمولی بدنش قوی تر از بدنی است؟ اونی که شما دیدی عامه که قوی تر از اطلاقه، چون عام به شمولی بوده، اطلاق بدنی گفتن عام به شمولی بود. ولی اگر عام به ما بدنی بود، اطلاق بود شمولی بود، ما عامه بدنی مقدم بود، چون عام ظهورش وضعی بود، تنجیزی بود، اطلاق تعلیقی بود. این یه دلیل بود که تمام شد. دوباره دلیلی که شیخ همسایه آورده گفته که آقا شما اگر قید رو به هیئت بزنی، به ماده بزنی، هیئت مقید نمیشه. الان مثلا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، این فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم قید برای اقامه صلاته، یعنی برای ماده اقامه صلاته نه برای هیئت. ماده اقامه صلات مقید شد به طهارت، اما هیئتش هیچ وقت مقید نمیشه به طهارت دیگه. هیئت هم میشه اگه طهارت باشد یا نباشد، درست یا نه؟ پس تغییر ماده مستلزم تغییر هیئت نیست، ولی اگر هیئت را مقید بکنید ماده هم مقید میشه، چون هیئت یعنی وجوب، ماده یعنی واجب، واجب یعنی امتثال اون وجوب. اگر اون وجوب قید بخواد، مثلا اقم الصلات لدلوک الشمس، دلوک شمس قید هیئته، وجوب نماز که میاد وقت دلوک شمس. حالا دلوک شمس قید هیئت شد، به تبع قید ماده هم میشه، یعنی اون عمل خارجی هم که انجام میشه، اون واجب هم که انجام میشه دوباره دلوک شمس. شما قبل از دلوک شمس میتونید اون واجب رو انجام بدید. گفته قید ماده به هیئت سرایت نمی کنید، اما قید هیئت به ماده چکار میکنه؟ سرایت. این صغرا. حالا کبرا، کبراش اینه، میگه مگه تقیید خلاف اصل نیست؟ اگر شما قید رو به ماده بزنید دو تا خلاف اصل مرتکب میشید، یکی خود ماده رو که مستقیما تقیید کردید، یکی هم هیئت که به هیئت بزنید. اگه به هیئت بزنید دو خلاف اصل مرتکب میشید، یکی خود هیئت رو که قید زنید، میگم که ماده که به تبع هیئت قید میخوره. ولی اگر قید را به ماده بزنید دیگه هیئت قید نمیخوره، چند تا خلاف اصل مرتکب میشید. خب وقتی امر دائر بشه بین رفتاری که منجر به دو خلاف اصله با رفتاری که منجر به یک خلاف اصله، کدام مقدمه؟ اون یک خلاف اصل. پ پس قید را به ماده بزنید تا خلاف اصل بگید کمتری مرتکب بشید. این استدلال دوم شیخ انصاری است که تو مطالعه هم اومده آخوندم نقل کرده. اینو فهمیدی؟ خب قبل از این که حرف آخوند رو بگم چه نقلی میکنید؟
هم سورات
هم کبرات همش مختوشه ها؟
جای مناقشه
با الله خیلی. خب بالاخره یه جا شما مناقشه کرد
اصلا سورات قید ماده قید هیئت سرایت کنه قید ماده درست نیست. چرا؟ چون که وجود چیزی که بر من واجب میشه لازم نیست حتما بعد از نماز بعد از مثلا دروک شمس باشه. ممکن اصلا قید واجبی باشه که شب یک کاری انجام بده اگر دروک شمس انجام شد.
این که شیخی من مشکل داشت عکسش بود. اون قید واجب به وجوب سرعت میده، قید وجوبه که به واجب سرعت میده.
همین سهروردی
اینو برداشت
شده این که قبل از اصلا دروک شمس واجب نیست تا بخواد
وجوب نیست.
وجوب نیست در نتیجه واجب هم نیست. ما بگیم واجب مقید است به دروک شمس. خود واجب خود ماده
یعنی قیدی که به هیئت زدی به نام دروک شمس قید ماده هم شد دیگه. خب
شمس قید ماده نشد، قید وجوب شد. وجوب تازه بعد از دروک شمس میاد و واجب تازه بعد از دروک شمس ایجاد میشه.
هر قیدی به هیئت بزنی هم دیگه
یعنی شرط وجوب
قید نشد.
قید
واجب نشد دیگه، قید وجوب شد بعد از اینکه واجب
اومد. چیه؟ یه تذیر دیگه. هر جا تذیر اتفاق بیفته تغییر
اتفاق میفته. میفرمان که واجب وقتی متولد میشه که وجوبی باشه. قبل از دروکش هم مثلا وجوبی نیستش که ما واجب رو
تذیر کنیم. درست؟ اگه اینو میگی این درسته. این درسته. مطمئن این ضربه بعد به شیخ انصاری نمیزنه. شیخ انصاری میگه وقتی قید زدی به هیئت وجوب زیر میشه. این وجوب کی میاد؟ بعد از دروکش. به طبع واجب و ماده هم زیر میشه. این اون ماده یا واجب هم که میاد اون موقع بله بله تو
باشه این خلاف اصلی که تیر میگه تغییر محسوب نمیشه تا خلاف اصلی باشه.
تغییر یعنی چجوری باید باشه میشه
تغییر یعنی این واجبی که اومده باید یک قیدی داشته باشه. حالا که واجب قیدی نداره.
تغییر یعنی تذیر. وقتی زیر میکنی میشه
تضعیق
از اول تضعیق فهم رکی
هست. خب بعد چجور جواب
شیخ رو بگیم؟ این دوتا خلافه هست
یکی ما فقط وجوب رو قید زدیم به طبع واجب هم قید
خورد. خب بازم هم قید خورد دیگه.
این قید خوردنه هم از باب هم تضعیق فهم رکی هست در معنی همچنان مطلق قید وجوب قید واجب هم تضعیق.
این درست اینو یه آخون آقای بگیم
بگو شما درست داره استفاده شرعی که شرط وجوب حجه اگه بیاد وجوب فعلیت میرسه و اگه من مثلا تا وقت مستطیع بودم انجام ندادم استطاعتم رفت به یک طریقی برم حج به لقه حجم صحیحه.
حرفا خود ما رو قشنگ بگیره جواب خود رو بگیره درست دو تا نقل اینجا هست که یکیشو بکنم آخون داره اون نقل کبروی رو آخون داره نقل سهروی رو نداره اون دیگران داره اما نقل کبروی که آخون داره آخون میگه بله آخوند سهروی ایران نمیگیره میپذیره که اگه قید هیئت شد یعنی هیئت زیغ شد ماده هم به طبع چی میشه؟ زیغ میشه. اینو که نمیپذیره اینجا اشکال میکنه اما کبرویگر اشکال میکنه میگه درسته که اگه هیئت زیغ بشه ماده هم زیغ میشه اما دو خلاف اصل اتفاق نمیفته. چرا؟ به خاطر اینکه اصل اینجا چی بود؟
عدم قدم
اطلاق. اساسات الاطلاق به کی برمیگرده؟
مقدمات
مقدمه. میدونم اصول لفظیه که ایش اساسات الاطلاق به کی برمیگرده؟ اساسات الظهور. پس باید اول ظهوری باشه تا بعد اساسات الاطلاقی باشه. بعد اگر شما دو تا اساسات الظهور رو مخالفت کردی میشه دو مخالفت. اگه یه اساسات الظهور رو مخالفت کردی میشه یه خلافه است. درسته یا نه؟ بعد ظهوری که توی اطلاق مطرحه مبتنی بر چیه؟ مقدمات حکمت. وقتی که شما قید رو زدید به هیئت بله هیئت میخواست ظهور در سعه پیدا بکنه شما اومدی قید زدید جلوی ظهورش را گرفتید اما دیگه نسبت به ماده اصلا مقدمات حکمت تمام نیست تا بخواد ظهور در بگید اطلاق پیدا کنه تا شما که قید بزنید بشه خلاف اصل. پس ما اینجا یعنی سهرویان آخوند اشکال نکرد قبول کرد که اگر هیئت تضعیق بشه ماده هم تضعیق بشه اما میخواد بگه این معناش دو خلاف اصل نیست، چون با دو ظهور مخالفت نشده، با یه ظهور مخالفت شده. اصلا نذاشتیم اون ظهور دوم بگید منعقد بشه. همین که شما هم میگفتید به زبان بی زبانی هم داشتید میگفتید، میگفتید ضعیف فرارکی از تصیق نترسیق هم داشتید میگفتید. یعنی وقتی که شما اولین رو قید و هیئت زدی دیگه مقدمات حکمت در ناحیه ماده تمام بگید نمیشه. در نتیجه اصلا تو ماده ظهوری در اطلاق منعقد نمیشه. تا بعد شما میگید من این ظهور رو چیکار کردم؟ تغییر کردم. تغییر دو خلاف اصله. گرفتی چی میگه؟ خب آخوند اون حرفی که دیروز هم صحبتش شد با ایشون، یکی از قرائنی که هست در خیلی ما همین عبارت اینجاست، ولی اونها هم حرفایی دارن باست اینجا. آخوند ظهور رو مراد چی میدونه؟ علالاغلافه مراد استعمالی میدونه. چون مراد استعمالی میدونه، مراد استعمالی با اتمام جمله تمام میشه دیگه، درسته؟ لذا آخوند میاد میگه حرف شیخ انصاری توی مخصص ها و مقید های منفصل درسته. اگر مخصص و مقید ما منفصل بود، جمله که تمام میشد هم ظهور در اطلاق در هیئت پیدا میکرد، هم ظهور اطلاقی در ماده پیدا میکرد. بعد ما یه مقید منفصل میآوردیم هیئت رو تغییر میکردیم، به طبع باید ماده هم تغییر میکردیم، دو خلاف اصل بگید اتفاق میفته. اما اگر مخصص ما متصل باشه اینجا زنیق فمربکی هم میشه. اصلا ظهوری برای ماده در اطلاق منعقد بگید نمیشه. تا بعد شما بگید ما دو خلاف اصل مختلف شدیم. این نقد کبرویست که بس کرده آخوند پذیرفت که اگر هیئت تزلیق بشود ماده هم زیغ میشود، و اگر ماده زیغ بشود لزوماً هیئت زیغ نمیشود. اینو قبول کرد. منتها گفت که این که شما میگید پس اون دو خلاف اصله، این یه خلاف اصله، اون مقدمه اینطور نیست. چون اصل در اینجا اساس الاطلاق همون اصالت و ظهوره. ظهور در اطلاق ناشی از مقدمات حکمته. وقتی که قید زدم به هیئت، اگه کلام متصل باشه، اگه کلام نمیذاره اصلا اطلاقی در ناحیه ماده بگید منعقد بشه، ظهوری نمیذاره منعقد بشه. وقتی که ظهوری منعقد نشد طبیعتا خلاف اصل دومی هم اتفاق نمیفته. نه اگر منفصل بود حرف شیخ درست بود.
منفی که همچه متصله، معنا نداره اصلا وجوب و واجب منفصل بودنش
چیه؟ تقیید میتونه متصل انجام بشه، میتونه منفصل. اون قیدی که به هیئت میزنه میتونه متصل در خود خطاب گفته بشه، میتونه منفصل. میگه اگه منفصل باشه حرفا شیخ درسته، چون ظهور در اطلاق تمام شده، منعقد شده، درست شد؟ ظهور در اطلاق منعقد شده، تمام شده. بعد یه مقیدی داره میاد، میتونه بگه دو خلاف هست. ولی اگر متصل باشه این هست. یه جواب دیگه هست که جواب صغری است، اینو شیخ نداره.
قید که میاد هیئت رو قید بزنه مانع اطلاقش میشه دیگه،
اینطور درسته؟ مانع از اطلاق ماده میشه
اطلاق هیئت.
حالا اطلاق هیئت هم مانع بشه، بودش طوری دیگه فلان این برش باب داریم که به اصطلاح اگر ما قید هیئت بشه چون تزریق ماده هم میشه، میتونی بگیم دو خلاف هسته یا نمیتونی؟ من
یه خلاف
بعد از ساعتیم
یه خلاف هسته،
اونم
یه خلاف هسته،
برتری برهم داره. یا اگه اونجور که شما رو بگید که الان دیگه نداشیم تا آخرش بگید، هیچ کدوم ظهور منعقد نمیشه، نه در هیئت نه در ماده، خلاصه مزیتی ثابت نمیشه.
اینجایی که
ظهور
منعقد بشه،
منفصل باشه،
منفصل باشه، اینجا الان جفتشون رفتی به صلاح مطلقا این عموم بدلی میشه شما.
خب بعد یعنی اگه شمولیت به این کار نداره، خب بعد به این موردش نگاه کنید. ماده من ببینیم اگه صفت وجود باشه بدلیه، هیئت اگر از لحاظ احوالی در نظر گرفته باشه شمولیه، میتونم یه لحظه باشه، یعنی ضابطه کلی نداره. تو هر موردی باید نگاه کنید،
یکیش میشه دیگه، دو تاش که نمیشه، یکیش میشه در کلی، دو تاش که
هیئت میتونه شمولی باشه، میتونه بدنی، ماده هم میتونه بدنی باشه، میتونه شمولی باشه، هر دوش ممکن. حالا تو جمله چه جوریه دیگه؟
که میتونه یه تیپ شمولی باشه که بدنی به هر حال اون
چرا نمیشه؟ شمولی هیئت، شمولی احوالی، بدنی در ماده، بدنی افرادی، نیاز صرف وجود. کجا احوالی؟ یه اشکال شده.
اینو بله تو قاعده که امر داره باشه بگیم که دو خلاف هست مرتکب بشیم یا یک خلاف هست باید اون یک خلاف هست بشیم این محرز مشهد
این دلیل این کجاست یعنی این دلیلش خود سیره عقلا است که میان میگن اگر شما دو نوع تفسیر میتونید از این متن انجام بدید یک تفسیر به ظهور اولیه نزدیکتره خلاف ظاهرش کمتره یک تفسیر از ظهور اولیه دورتره خلاف ظاهرش بیشتره این در اولا اون تفسیری که خلاف ظاهرش کمتره عقض میشه عقض به اون تفسیری که خلاف ظاهرش بیشتره دلیل
میخواد
بل جمله یعنی منظور بینید موجبتا جزئیه
بل جمله یعنی موجبه کلیه
موجبه کلیهش رو ما خیلی موافق نیستیم ولی شیخ موجبه کلیهش هم قائله اونجایی که بحث اذا تعذرت الحقیقه و اقرب المجازات اولا بحث میشه حالا یه روش تو سیوهان بفکر اونجا شیخ اینو قائل میشه و میگه که به خاطر اینکه اقرب المجازات کمتر دور شده از معنای حقیقی لذا اطلاع این حرف قائل میشه یه کلیت هم قائل میشه منطقه کلیت این حرف خدشه داره به خاطر اینکه باید ببینیم اون میزان خلاف ظاهر که اون بیشتر از اینه آیا به حدی هست که عرف و اولا خود رجوع به او را نیازمند را قریبی ببینن جانه جایی که خب در این هست قبول داری باید میگه نزدیکتره گفت جایی که در این حد نیست قبول داری اما فعلا برای جواب شیخ این خوبه چون شیخ رو نحوه کنده قاید خواستیم دنبال کنیم زید همین ازا تعذرت الحقیق و فقر و مجازات اولا این دنبال کنیم
شما این دفعه
قلیه متصل
دیدید متصل
خلافه ظاهر
اصلا
جای
متصل
که
ما ظاهر نداریم که
متصل
از اول همین مقید
عبارت داره ما ظاهر نداریم مخمی بر منفصل داریم دیگه گفتم که گفت حرف شعر تو مثل منفصل ها درست میشه تو مثل متصل ها درست میشه چون تو متصل ها از اول مقدمات حکمت تمام نشده ظهوری منحرف نشده در منفصل ها ظهور منحرف نشده درست تنجا حالا آقا پیش خودش فکر میکنه این نایینا اینجا چیکار میکنه؟
نه جوابش پاسه میگیم رفتی بسنم
شد مبنی
شیخ
خود
رو
تنشیم کنه
نه
مبنی خودش مبنی شیخ خود رو میشه جوابش اتفاق برعکس میشه حالا میدید چرا؟ بعد از این عبارت مرحوم آخون میگه فتح هم من
دوشتا در بیاریم
حالا سب ما آره میگه چشمن ما میگیم فتح هم منش اینه که شما اگه جواب شیخ رو نمیدید شعر توی ظهور فرق بین متصله و منفصله نمیذاره کلی میدید مثلا وقتی که داینا هم زدن بعد از شیخ هم داینا هم میگوید چه متصله چه منفصله بنابراین این دفاع شما که بگید تو منفصل حرف شیخ درسته تو منفصله هم طبق مبنای خود شیخ حرفش درست نیست چون تو مبنای خود شیخ هر بین متصل و منفصل نمیزن تفکیک نمیزن همون مبنای دایمی چون تفکیک در مقدمات اکفانی که میارن بالا اطلاع بگن نبود قرینه این را اهم بگیرن از متصله و منفصله بنابراین این نعمی که گفتیم حرف شیخ تو منفصل درسته این رو خود مبنای خود شیخ درست نمیشه رو مبنای مثل شمای آخون درست میشه ولی رو مبنای خود شیخ این حرف صحیح نیست این اونجوری که ما فتح هم بردیم نایینی فتح همه اینجا و اینجور میگوید فتح همه که صرف قرینه متصله کافی نیست منفصله هم باید باشد حتی با خود هم نسبت داخل هم شد منفصله هم باید باشد برحال یه فتح همه هم بعدش داره اینم قصه فتح همهش میشه که هر کسی از زن خود شد یار من اینجا هم این بحثه بشه ولی به هر صورت شیخ نایینی به شیخ نزدیکتره تا آخون و این رو حالا اگه شما یه دور بعدا کامل کار بگید رسائل و کفایه رو با نایینی بقیر هم بخونید میبینید نایینی به شیخ آراش نزدیکتر نایینی به شیخ اینجا مثل همه متصله و منفصله رو با هم بیارن بنابراین این نعمی که ما گفتیم و این تو متصل درسته تو منفصل درست نیست، این رو مبنای خود شیخ درست در نمیاد، ولی رو مبنای اقوا همینطوره که واقعا متصل و منفصل با هم فرق کنن. تو متصل اصلا ظهور منعقد بگیم نمیشه، تو منفصل ظهور منعقد میشه، لذا اگر اونجا ما بخواهیم بید بزنیم خلاف اصل رو مرتکب شده. یه نکته کوچولو دیگه هم میگم تطبیق کنیم، اگر به جای مطلق آن بود که ظهورش ظهور مقدمات حکمتی نبود، ظهور پنجیزی بود، اینجا حرف شیخ درست میشد، چون وضعی بود دیگه، فرق نمیکرد متصل یا منفصل، هم که کلمه گفته شد ظهور میآمد. اون موقع ما اگر بخواستیم مانده رو قید بزنیم، هیئت هم به تبع قید میخورد، دو تا خلاف اصالت العموم انجام میشه چون ظهور وضعی بود. ولی اگر خدمت شما عرض شود هیئت مانده رو قید میزدیم، هیئت قید نمیخورد، یه خلاف هست بود. اون تا مسئله که اینجا ما آن روبرو نیستیم، با مطلق روبرو هستیم و مطلق هم ظهورش ناشی از مقدمات حکمته و یکی از مقدمات حکمت نبود قرینه بر خلافه. علل اقوا اگر در جای قرینه متصله باشه ظهور اصلا منعقد نمیشه، بله منفصله باشه ظهور بوده.
تو
عام درست میشه، منتها الان بحث هیئت و منتها الان بحث عموم نیست، آخه بحث اطلاقه. اگر عموم بود، اگر تنجیزی بود، حرف شیخ درست میشه، منتها اینطوری نیست، اینطوری نیست. یه نکته هم بگم، حالا بد نیست دیروز یه خود کل کل کردیم در تکمیل اون داشته باشیم، هر کسی که توی این مقدمات حکمت نبود قرینه را اهم از متصله و منفصله تفسیر میکنه، وقتی که مقید مجمل میشه اجمال مقید رو به اطلاق سرایت میده و اطلاق رو از اطلاق میندازه، به خاطر اینکه چون منفصله بودن محتمل میشه دیگه. اما کسانی که اونی که تو مقدمات حکمت میگن نبود قرینه متصله رو برای ظهور میگن، منفصله رو برای ناحیه مراد جدی میگن، یا به تعبیر شهید صد مخالفت با اساس و تطابق میگن، اونها میان میگن که اگر مخصص مجمل شد فرق میذارن بین متصل و منفصل، در متصل اجمال و سرایت میدن، در منفصل دوران بین اقل و اکثر دیگه سرایت نمیدن. حالا متوانش یه قصه جداگانه ای داره بحث این اجمالی، این هم از این بخونیم اشکال نیست. آخود دو سال آخر شیخ بوده، معمولا اون آخرها هم آدم ها مریضن خیلی، درست معلوم نیست چی بگن که نایینی شاگرد شیخ حساب نمیشه، شاگرد آخود هم حساب نمیشه، یعنی علمیتش مال هیچ کدوم اینا نیست. چی؟ هم استاد آخوند حساب نمیشه، نه آخوند شاگرد میرزای شیرازیه، علمیت آخوند مال میرزای شیرازیه، حالا یه دو سال آخر درس شیخ هم رفته ولی 10 سال درس میرزا رفته، علمیتش مال میرزای شیرازیه. نایینی مال از مرحوم فشارکی داست، علمیتش مال اوناست. بعد مرحوم فشارک چی؟ بله ببین این حرف شما درسته، ولی این حالا بعداً متوجه بشید، اون زمانی که چارچوب علمی طرف ذهنش تشکیل میشه اون موقع خیلی مهمه که این درس کی میرفته یا چه کتابایی میخونده. بعد از اینکه این چارچوب شکل گرفت دیگه به این سادگی نمیشه نظر افراد عوض کرد، این یک چیزیه. یعنی چون ببین اولش خود آدم میفهمه که این حرفا با هم جور در نمیاد، اینجا گیر داره، وقتی فکر میکنه گیر داره راحت تر آرا رو میپذیره، اما بعد به مرور زمان آدم به یه ساختار علمی میرسه، یعنی اون چیزایی هم که دیگران فکر میکنن گیر داره برای خودش چیکار کرده؟ حل کرده، باز کرده. اینجا به بعد دیگه به این سادگی حرف کسی عوض نمیشه، خیلی به ندرت تغییر اتفاق میفته چون رأیش منقح شده. اون مقطع که این رأی میخواد ساختار بگیره، اون ذهن میخواد ساختار فقهی به خودش ببنده، اونجا خیلی مهمه، لذا اون علمیت اونجا شکل میگیره. حالا مثال نمیخوام بزنم بعدن ممکنه هفت توش در بیاد، ولی این طوریست به هر حال. علمیتش رو بعد از میرزای شیرازی بدونه،
بعد از این ساختار ذهن نه شیخ قبلش رفته، آخود دو سال درس شیخ رفته که شیخ فوت کرده، بعد که بعد ساختار نرسیده، بعد رفته سامرا درس میرزای شیرازی 10 سال، علمیتش از اونجاست، این اونجاست. لذا شما بین میرزای شیرازی اگه تقریرات میرزای شیرازی رو بخونید با آخود نزدیکی بیشتری میبینید تا بین آخود با شیخ انصاری. یعنی وقتی که مقایسه میکنی حرفا و نوع بحثا و نوع نگاه ها رو، نمیگم 100%، ولی بیشتره. این هست. خب بگذاریم. کجا بودی؟
اون اشکال سقراطی داره؟
ها اشکال سقراطی، خب حرف تو حرف اومد اصلا گم شد. اشکال سقراطی آخوند نکرده، ولی که مثلا مثل آقای تبریزی نمونه های نقض آورده، اونم حلی نیورده. ما چند تا نقض باید بریم. یه حرف قشنگ اون زده، گفته مگه شما خودتون نمیگید بین شرط الوجوب و شرط الواجب مقدمت الوجوب و مقدمت الواجب عموم و خصوصه؟ بگید بین وجه، مگه نمیگید اگه قرار بود هر چی قید هیئت بشه قید ماده هم به تبع بگید بشود، پس نسبت دیگه نباید بین وجه میشد، باید عموم و خصوصه مطلق میشد. بعد شروع کرده اون نمونه هایی که قید مقدمه وجوب حساب میشن ولی مقدمه واجب حساب نمیشن، اینا رو به عنوان مثال نقض مطرح کردن. یکیش استطاعت شرعی است، با همون توضیحی که آقا گفت که درستم گفت، که اگر کسی مستطیع شد اون سال حج نرفت، خب سالی که مستطیع میتونست بره ها نرفت، بعد ورشکست شد، اینجا الان هم وجوب حج همچنان با. یکی دیگه بلوغه، بلوغ قید هیئت هست 100%، بلوغ عامه تکلیف دیگه، بلوغ از بلوغ عامه تکلیف تا بلوغ نیاد وجوبم نمیاد. اما آیا بلوغ قید ماده است؟ شماها که قبول دارید عبادات سبی تمرینی نیست، دو مسئله که در عبادات سبی، بعضی میگن تمرینیه، بعضی میگن نه مشروع منتها مستحبه، میدونید که ثمرش کجاست؟ نماز جماعت توی مثلا فرض کنید جای حالا استیجاز زوری نه اختیاری، مثلا فرض کنید با بزرگش فوت کرده 3 نماز برای با بزرگش میخونه، میتونید بگیم 3 ظهورش هم صحیحه، یعنی وضو داره رو به قبله است و و و، میتونید بگیم 3 نماز از ولد اکبر کم شد یا نمیتونید
بگیم؟ میتونید فریضه
چه
فریضه میتونه
خب اینا باید بحث کنید. دارم هم میخوام بگم که آثاری که مترتب شده و البته موافق و مخالف داره، یکیش که گفتید که در مستحبات بود و درستم بود، در واجبات هم ادعا شده علی، ولی کسی که چی؟
اگه تمرینی باشه اصلا بس
مطرح نمیشه،
اگه تمرینی نباشه
مطرح میشه، دقیقا این ثمره بحثه. بله هم تو واجبات هم شب تو مستحبات هم قائل بشی بیارم اون قصه دیگریست، ولی اینا رو مثال آورده برای نقض بدم نیست. برحال اگر قرار بود هر قید هیئتی قید ماندن بشه نباید میگفتید مقدمت الوجوب با مقدمت الواجب و خصوص بلوچن. آدرسش که الان دفترم همراهه آدرسش رو بگم، یه لحظه، نه بلوغ از قرود عامه تکلیفه، تمام وجوب بنابراین که عبادات سبی تمرینی نباشه مشروع باشه، پس واجب مقید نیست به بالغ بودن، یعنی سبی هم میتواند اون عمل واجب را انجام بدهد، عمل واجب را، با این که اون هیئت یعنی وجوبه سبی را بگو نگرفته.
اگه نماز بخونه بعد وسط وقت بالغ شد دیگه لازم
نیست نماز بخونه. باریکالله، خوب گفتید، می‌خواستم اینو بگم، گفتم شاید سنگین، بذار بخونم، خوب گفت، باریکالله، قدر این استعدادتون رو بدید، گوش بدید. نوار 206 آره دقیقه 34، از دقیقه 34 کتاب ننوشتم، نوار 206 از دقیقه 34 تا آخر نوار بذار بخونم، اینجا هم ضبط شد، آقا هم گفت زخ کنه. میگه دو نقد داریم، اولا نقد سغروی، قبول نداریم که اگر هیئت تغییر بشود لزوماً ماده هم به تبع، گوش بدین خوب، قبول نداریم که اگر هیئت تغییر بشود لزوماً ماده هم به تبع مقید می شود، بل هرچند غالبا این گونه است، ولی امکان دارد که با وجود تغییر هیئت ماده به اطلاقها باقی بماند و ملازمه ای در کار نیست، همین که میگویید بین قید الوجوب و قید الواجب نسبت عوم و خصوص منوج هست نه عوم خصوص مطلق، خودش شاهده بر این مده است. مثلا بلوغ مسلماً قید وجوب صلات است و کسی که الان بالغ نیست وجوبی به ذمه او نیامده، ولی اگر بدانیم که در رکعت دوم نماز بالغ می شود، همین که آقا گفت، حالا اصلا حالا بعد ولی آره ساعت تولد چه حساب کردیم، ولی بدانیم که در رکعت دوم نماز بالغ می شود، نماز را در اول وقت آغاز کرد، نمازش صحیح است. چرا که مولا در اثنا طبیعی الصلات را می خواهد و طبیعی الصلات بر این عمل منطبق است، لذا ملازمه نیست. این اولا. ثانیا که حرف آخونده که کبرویه اشکال داره، این هم اگه خواستید نوار 206 از دقیقه 34 ببرم. خوب بود، قدر استعداد رو بدونید کلا. سلات
میخواد بعد از هم طبیعی
الصلات الان وجوب از کی اومد؟ از رکعت دوم به بعد اومد دیگه، پس از اول نبود. اما واجب اون عمل نماز که ماده است، این از کی اومد؟ از قبلش اومد. یعنی بلوغ که قید برای هیئت بود، درسته؟ قید برای ماده نشد، درسته؟ خب این میشه نقض دیگه. بنابراین این که هرچی قید هیئت بود لزوماً قید ماده هم باشه، لزوماً نیست. بله غالبا اینجوریه، مثلا وقت که قید هیئت میشه قید ماده هم میشه. مثلا
اگه بعد از صلات هم چیز بیاد، وجود بیاد،
خب
نماز خون بعد از صلات اومد،
بعضی هم میگن همین هم عاده نمیخوادش، بعضی هم همین هم میگن. ولی حالا اونی که حالا میشه نقمه، نقض رو باید جا پای محکم بذاری که نتونه بزن زیرش، ولی اونم قائل داره، فکر کنم خود همین آقای تبریزی هم قائله که اگر مثلا اول وقت رفت نماز جماعت خون، بعد وسط وقت چیز شد، بالغ شد، میگه همون کافیه. قبلا اینو تو روزم میگفت، یه دفعه نقض روزم گفتم بهتون، این همین بود دیگه، که مثلا وسط روز بالغ شد که شما میگی از اون جای بعد واجب بگیره دیگه. تو حج روایت هم داره، بارک الله. خوب بود، از کجا می‌دونستید روایت داری؟
درس خارج آن شهر.
خوب بود، جالب بود. خب کجا بودید؟ ثانی هم دومی از این دوتا دلیل بودیم، شیخ انصاری دوتا دلیل آورده، دومی این دو دلیل اینه که تغییر هیئت موجب بطلان محل اطلاق در ماده هم میشه. یعنی بعد شما هیئت رو قید زدید دیگه ماده هم به تبع مقید میشه. حالا غالبا همینطوره دیگه، حالا اون نقضا بمانه، هیئت رو قید زدید اطلاق در ماده هم از بین میره. وقتی که وجوب نماز مقید شد به دلوک شمس، عمل واجب هم مقید به دلوک شمس خواهد شد. و یرتفع بهی، یعنی با کی؟ با این تغییر هیئت. و یرتفع با این تغییر هیئت موردو، که مورد چی بود؟ مورد کیه بمیره؟ اطلاق ماده دیگه. وقتی هیئت رو قید زدی ماده هم به تبع مقید میشه دیگه، موردی برای اطلاق ماده باقی نمیمانه، به خلاف العکس. یعنی چه؟ ماده رو قید بزنیم هیئت مقید نمیشه. الان نماز مقید به طهارته، اما وجوب مقید به طهارت نیست. خب هر وقت دائرش این صغراش بود، حالا کبرا، هر وقت دائر شود امر بین دو تقییدی که کذالک، که احدهما مستلزم بطلان مورد اطلاق دیگری هم بشود، اینجا کاند تقییدی که موجب بطلان آخر، یعنی بطلان اطلاق آخر، کان اون تغییری که موجب بطلان اطلاق دیگری نمی شود اولا. یعنی اگر دوران بین دو تغییره، یکی تغییر هیئت یکی تغییر ماده، تغییر هیئت غیر از اینکه هیئت اطلاقشو میگیره اطلاق ماده رو میگیره، تغییر ماده اطلاق هیئت را نمیگیره. پس تغییر ماده که موجب بطلان اطلاق دیگری نمی شود اولاست. روشنه؟ حالا توضیح هم خودش میده. اما صغرا، صغرا کدوم بود؟ تغییر هیئت موجب بطلان اطلاق ماده میشود دون العکس، به خاطر این است که شن، چون این است باقی نمیماند با تغییر هیئت محل نیازی و بیانی برای اطلاق ماده. لعنه ها یعنی کی؟
ماده
ناگزیر جدا نمی شود از وجود قیدی برای هیئت. اگه قید تو هیئت بود تو ماده هم میاد. به خلاف تغییر ماده محل نیاز به اطلاق هیئت به حال خودش هست. یعنی که نماز مقید به طهارت میشه، اطلاق وجوب رو به هم نمیزنه. اطلاق وجوب سر جاش هست، چه طهارت داشته باشی چه نداشته باشی وجوب نماز به گردنت میآید. پس امکان دارد حکم کنیم به وجوب، چه بر فرض وجود قید یعنی قید ماده و چه بر فرض عدم اون قید ماده. این سوال. و عمل کبرا، کبرا چی بود؟ دو تقییدی، یکی یه تقیید، یکی دو تقیید، یه تقییدی بهتره. میگه تقیید ولو ما تقیید را مجاز نمیدانیم، خلافا لصاحب معالم اونها که مجاز بودن، ما مجاز نمیدانیم الا این که انهو، یعنی که تقیید بالاخره خلاف اصل که هست. خب پس یه طرف میشه دو خلاف اصل، یه طرف میشه یه خلاف اصل. ولا فلق فی الحقیقه، بین این که مستقیما بیاد اطلاق را مقید کنه یا این که بیاد یه کاری بکنه مثلا که مشترک می شود با تقیید در اثر و در بطلان عمل به یکی اطلاق، بهی می خوره به اطلاق، بطلان هم عطف به اون اثر، عطف تفسیریه.
نکته خوش قبول داره که اطلاق منعقد نمیشه دیگه، حالا منعقدی دومی میشه دیگه،
منافی دوهایی میشه، یعنی کاری میکنی که در نتیجه مثل تقیید.
از اول اطلاق نبوده که بخواه
منطقه تصورش نیه که این طوری هم بشه، باز خلاف اصله. اینو توجه داره که اینجا با واسطه منطقه تصورش که این طوری بشه باز هم خلاف اصله.
این هم خلاف اصل نیست؟
در متصل خلاف اصل نیست، چون اصلا ظهور، چون ظهورت با مقدمات حکمت، اصلا مقدمات حکمت منعقد نشده که ظهور بیاد. دقت کردید؟ تو منفصل چرا؟ درست. و ما ذکرنا هم من الوجهین موافق لما افاده بعض و مقرری بعض لاستاذ العلامه مرحوم کلامتر، که مقرر چیز دیگه، رسائل تقریرات که نیست، رسائل قلم خودشه، مطاره تقریرات. و اما فسانی، جواب دلیل دوم، فلعن تقییده و انکان خلاف الاصل. تقیید درست خلاف اصل بودا، کدوم اصل بگید؟ اصلا اطلاق که برمیگرده به اصالت و ظهور، پس بعد ظهوره بیاد بعد تقیید میشه خلاف است. در جایی که دو تا ظهور باشه دو خلاف است، ولی جایی که یک ظهور بیشتر نیست یک خلاف اصلا بیشتر نیست. تقیید ولو خلاف اصله الا این که عملی که موجب میشود که جاری نشود مقدمات حکمت و منتفی بشود بعض مقدمات کی؟ حکمت. این اگه ها میگفت بهتر بود، مقدمات حکمت ها خواهم درسته. لا یکونو، لا یکونو چی نقشش؟ خبر عمله، عملی که شما نمیره قید بعد از اینکه ظهور منعقد شد قید بزنی، اصلا مقدمات حکمت رو به هم میزنی، این عمل برخلاف اصل حساب نمیشه. زیرا معهو از تحلیه که
لا یکون،
از معهو یعنی مع چی؟ انتفاع بعض مقدماته. اون جایی که تو اومدی بعض مقدماتی که تو از بین بردی، اصلا دیگه اطلاقی به وجود نمیاد تا عمل به اون اطلاق در حقیقت مثل تقییدی باشه که برخلاف اصل باشه، تا بطلان عمل به اطلاق در حقیقت مثل تقییدی باشه خلاف اصل، اصلا ظهوری منعقد نمیشه.
چرا مثل
خب اون تغییر مستقیم بود، این غیر مستقیم بود. شیخ انصاری به این توجه داشت که یه وقت مستقیم یه وقت غیر مستقیم بود، جفتشو خلاف اصل حساب میکرد. و به طور خلاصه معنا ندارد این که تغییر خلاف اصله، مگر در جایی که او یعنی کی؟ تغییر خلاف ظهوری باشه که اون ظهور منعقد شده باشه برای مطلق، که این کجا اتفاق میفته؟ وقتی به منفصل باشه برای کم.
خب شیخ میاد میگه که این که تغییر وجوب منجر به تغییر واجب میشه یه قرینه لبیه یعنی یه جوری که منفصلا فهمیده میشه،
یعنی منفصلا فهمیده میشه،
یعنی ظاهر کلامو عوض نمیکنه.
یعنی عقلیه منظورتون
عقلیه.
مگه عقلی بود منفصله؟ عقلی آخوند سه مسلکه. آخوند معتقده اگر عقل بدیهی باشه، یعنی عقل همه فهم باشه، این متصل حساب میشه. عقل برهانی باشه منفصل حساب. اینجا برهانی بدیهیه.
برهانی
فقها میفهمن. بابا کلمه وجوب، کلمه وجوب و واجب و هیئت و ماده اینا رو به عرف بگی نمیفهمه. ولی شما بهش بگو که گفته وقتی که اذان ظهر بدن نماز واجب میشه. حالا میشه قبل از اذان ظهر من نماز ظهر بخونم؟ چی میگه؟ میگه نمیشه. این همون فهم عرفی. ببین فهم عرفی این نیستش که مثلا لو تفتن به حال اقربها، شما اگه متفتنش بکنی تغییر میکنی.
طرف یه استدلال صحیح میچینه میفهمه نمیشه. این فهم میکنه با اینکه ظاهر کلامو
هم میکنه. من نمیگم لفظیه، عقلیه، این درسته. متا عقلش عقل برهانی نیست. عقل متعارف این رو میفهمه. جایی که عقل متعارف این رو بفهمه متصل حساب میشه. اون جایی که عقل متعارف نمیفهمه، ما برهان ثابت میکنیم با حجیت قطع نه استفاده میکنیم حجیتش رو، اونا منفصل حساب میشن. درست شد؟ ولی بله عقلیه، عقلش عقلی. خب به برکته، به برکته متعلق کجا بودیم؟ ها یه مسلک هم آش محمد حسینا دارن که میگن کلن عقل حسابش از لفظ جداست و کلن اینها منفصل ترقی میشن. کلن کاری ندارین بدیهه یا نظر چی؟ سه تا نگفتم.
مسئله معلومه اون مسئله بدیهی باشه متصله، نظری باشه منفصله. مسئله دوم این بود
که کلا متصله. یکی هم هستش که کلا متصل حساب میشه که به شیخ نسبت دادن مون تا انتساب درست نیست. بله سه تا مسئله. و این اثر داره توی بحث مخصص لبی مجمل، که اگه مخصص لبی مجمل شد این اجمالش به عام سرایت میکنه یا نه. اگر بگیم مخصص لبی کلا متصل حساب میشه، کلا سرایت میکنه، عام و مطلق رو خراب میکنه چون نمیذاره ظلم عقل بشه. اگه بگی کلا منفصل ترقی میشه، کلا سرایت نمیکنه، ظهور اونها درست میشه، اجمال سرایت نمیکنه تو اقل و اکثرش. اگرم تفصیل بدی تفصیل که آخوند تفصیل میده، امام هم به همین تفصیل قائله، همین نظر آخوند رو قبول داره. به طور خلاصه معنا نداره که تقلید خلاف اصل باشه مگر اونجایی که تقلید خلاف ظهوری باشه که منعقد شده برای مطلق، که این منعقد شدن به برکت مقدمات حکمت بوده، به برکت متعلق میشه به کی؟ المنعقد. و ما انتفاع المقدمات، یعنی مقدمات حکمت. وقتی مقدمات حکمت منتفی شد اصلا منعقد نمیشه برای مطلق ظهوری تا بعد بگید اون عمل که مشارک با تقلید است در اثر و موجب بطلان عمل به اطلاق مطلقه، منعقد نمیشود برای اون ظهوری تا بعد بگید این عمل مشارک با تقلید میشود در این که این هم خلاف اصل باشد که شیخ میگه. بعد ببینید اگر به جای مطلق عام بود، اگر ظهور ظهور وضعی بود جای برای حرف شیخ بود، چون وضعی کلمه را که میگه ظهور میاد و کن... حالا به نظر شیخ البته و کن شیخ توهم کرده که اطلاق مطلق مثل عموم عام به که ثابت میشه و رفع ید از عمل به اطلاق هم گاهی به جهت تقییده، یعنی مستقیما هست، و بار دیگر با عملی است که مبطل عمل به اطلاق میشه که غیر مستقیم هست، که مانعرفی هم همینجور غیر مستقیمه. اما هوه این توهم فاسده چون عام مثل مطلق نیست، مطلق با مقدمات حکمته، بو یکی از مقدمات حکمت به هم بخوره اصلا ظهور منعقد بگید
نمیشه.
بله بله بله، به قول آقای تبریزی بعضی وقتا این توجیهاتی که برای نظر نفر میکنن او از گور میخواد فریاد کنه آقا تو توجیه نکنی حرف ما رو، ما چه کار باید بکنیم؟ این توجیه بدتر تخریبه.
خدا خلاف این حرف داره دیگه تو هم بحثه.
بله خدا آخوندم داره. حالا ایها حالا ایشون اینطور میگه، اینجور هم نیست که بگی به فکر این چیزا نیستن شیخونه، حالا به جای خودش وقت نیست یه وقت میگم. و این ولو کلیت اون ورش هم درست نیست که فکر کنید حالا همش بحثای ناست، ولی اون ورش هم نیست. این توهم اینو بعدا میگم، چون شما نفسی که اینجا رشد پیدا میکنه این با اون صور ذهنیش متحد میشه، این روح که میره از دیگه با همینا میره. اون بابا میگفتش که به اصطلاح این سبزی فروشه، گفتم از کجا فوت کرد؟ نه کجا میگی؟ گفت که تو نمیفهمی، حالا خب ما که نمیفهمی. اون میگفت این میگه سبزی شاهی ده شاهی، الان هم داره میگه سبزی شاهی ده شاهی. ما که حتی باور نکردیم چون خب ما که نشیده بودیم، اون میگفت. ولی بعدا رفتم اونم فوت کرد، بعدا رفتم پرسیدم گفتن راست میگه سبزی فروش بوده، فهمیدم درست گفت. یا سیدی بود فوت کرد. داشتیم از یه قبرستون قدیمی رد میشدیم توی کرهرود عراق، بعد گفت که این سبزی فروشی، گفت یه قبر صاف هم شده بود قدیمی، اون آقا فوت کرد. چه کار داری که بود؟ یه سیدی بود. آره باشه، نه معروف هم نیست، یه آدم با تقوایی بود از عراق. بعدش خدمت شما عرض شد که گفتیم خب بعدی چه رفتیم. بعدا من رفتم پرسجو کردم که این قبر کی بوده، این که اینجاست. گفتن که این قبل هم آقا بزرگ فلانی بوده، اون رو پیداش کردیم. و بعد اون خود گفتش که آره آقا بزرگ ما سبزی فروش بوده. حالا این به جا خودش نه، با نفس چون متحد میشه عالم برزخه، قیامت نیست، با همین صور ذهنی میره، منطقه اونجا صورت باطنیش رو میبینه، صورت باطنی کلاهبرداری بوده، این سبزی شاهی دهشایش آتیش میشه اونجا، اگر چیز دیگه بوده چیز دیگه. حالا ربطی به اصول نداره، ولی حالا یه وقت فرصت شد میگم. همینا اصوله. زکر و هوه یعنی کی؟ بگید. این توهم فاسد است به خاطر اینکه شأن چنین است، لانه زمینه شد. لا یکون اطلاقا الا در اون جایی که جاری بشود اون مقدمات. این کدوم مقدمات؟ مقدمات کرد. مقدمات که نبود ظهوری نیست. ظهور نبود خلاف اصلی نیست. نعم استدراک از هوه فاسدونه که اینی که ما رد کردیم تو متصل رد میشه، بلا تو منفصل حرف شیخ درست در میاد، چون تو منفصل ظهور منعقد شده، مراد جدی به هم ریخته. نعم اذا کانت تقییدو به منفصل و دار الام، بین این که رجوع میکند این تقیید به ماده یا رجوع میکند به هیئت، تو منفصل کان لحاظت توهم مجالون. چرا تو منفصل مجالون؟ حیث تحلیل مجاله. چرا تو منفصل مجال داره؟ چون اونجا منعقد میشود برای مطلق اطلاقی، جمله که تمام میشه ظهور منعقد میشه. و قد استقر برای اون مطلق ظهوری برای اون منفصل ولو به قرینت الحکمت. فتعمل که شیخ انصاری مثل ناینیناست که در مقدمات حکمت نبود قرینه متصله و منفصله را بگید شرط کرده، بنابراین رو مسلک خود شیخ انصاری منفصله هم این حرف چیه؟ غلطه. نه رو مسلک خود شیخ غلطه، اما رو مسلک حق که در ظهور متصله شرطه، منفصله مال مراد جدیست، اونجا بین متصله و منفصله باید فرق گذاشت. والحمدلله رب العالمین. الان فردا چی شد آقا؟ قطع میشه.
نه بابا شیخ
هفت دقیقه
چی؟ پس آقا جان مسکی اختلافی شد، فردا همین ساعت
الان با این بگید چون فردا این ساعت بیاید اون کلاس
رو نماز، فردا ساعت 6 و نیم اگر آقای رحیمی صحبت کرد قطعی شد هفت به من خبر بدید.
آقا هفت دیگه باشه، هر روز هفت دیگه.
نه
دوشنبه سه شنبه هفت باز روزه دیگه 6 و نیم کلا هفت دیگه. نه بشه دیگه
آقای رحیمی
صحبت می‌کردیم.